افغانستان امروزی و ایران و ترکیه،
بله
عراق،
بله
فلسطین، سوریه، خود این اشتراکی که در یک مثلا امپراتوری به وجود اومد، خود این توی خود این محدوده هم جابجایی های فرهنگی انجام شد که رو معماری اثر بذاره.
این هست منتها ببینید، من فکر می‌کنم یکی از دلایلی که ما آثار هلنی در یونانی ما مثل مثلا فرض کن ژیمنازیوم، مثل مثلا تئاتر، فرم دایره است که پله 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 می‌سازه، ما اینها رو کمتر در ایران مشاهده می‌کنیم. ای بسا ممکنه که به خاطر دوره ساسانی که مثلا پادشاهان ساسانی و مخصوصا متولیان دینی ساسانی چون نمیخواستن اینها آثاری ازشون باشه، بعضی ها میگن اینا رو ممکن از این برده باشه، ولی در بعضی مناطق دست نخورده. یعنی حفالی که شده شما کاملا میبینید که آثار رو نمیدونم تمام این شاخص های آثار تفکر یونانی رو مشاهده میکنید. اگر فرض کنیم که دست نخورده باشه، یعنی تخریب نشده باشه، پس نشون میده که در فلات ایران خیلی موفق نبودن برای اینکه هلنیسم رو در نزد ترکیه امروزی، در نزد تو آناتولی خیلی موفق بودن برای اشاره تفکر خودشون.
خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای مجدی عزیز. خدا نگهدارتون. قدیمی ترین متن شناخته شده ادبیات ایرانی و مهمترین اثر تاریخی ادبی و هنری زمان هخامنشیان متعلق به کجاست؟ 1. ایلام، 2. همدان، 3. کرمانشاه، 4. خوزستان. شماره تلفن 220-485 و سامانه پیام کوتاه 30558.
سلام علیکم، معماری هستم عثمان فارس، گزینه 3. پاسخ مسابقه کرمانشاه است، قم شریعت.
سلام علیکم، خسته نباشید، گزینه 1 همدان، ربیع الله فضلی، شهر خود.
آقای پیمان علیپور از گچساران، آقای علیرضا شمس از قزوین، آقای جعفر حاتمی از ایلام و خانم فریادی از ایلام گفتن که پاسخ کرمانشاه.
جواب کرمانشاه خانه.
ملیحه کراوی هستم از قم، پاسخ سوال مسابقه گزینه 3 کرمانشاه.
سلام، خوزستان هست، مسعود نبایی از ساری مازندران.
آقای اللهیار فرخی از هرسین، آقای یاریپور از ایلام، خانم گراوند از در شهر گفتند که پاسخ کرمانشاه هست. اما اگر نکته دیگری هست آقای مومنی، از زبان شما بشنویم درباره پرسش.
بله خواهش میکنم. حالا که صحبت از در واقع کتیبه ها و الواح شد، می‌خواستم این نکته رو که حالا به اختصار در بخش اولم گفتم رو یه مقدار بازترش بکنم، و اون این که بسیاری از آثاری که در حتی ادبیات کهن پارسی هم ما سراغشون میریم، در لحظه خلق و در حین خلقش به نیت خلق ادبیات نبوده. از جمله در واقع موردی که همین پرسش هم بهش اشاره میکنه، هدفش خلق ادبیات نبوده، حتی شاید بشه گفت که هدفش خلق تاریخ هم نبوده، یعنی تاریخ نویسی هم نبوده، بلکه گزارش کردن بوده، بعد تبدیل به تاریخ شده و بعد تبدیل به ادبیات شده، چرا که ویژگی‌های ادبی اون دوره رو نمایندگی میکنه. مثلا خیلی از کتاب‌های تاریخی که ما امروز با عنوان تاریخ میشناسیم در واقع همین تاریخن، و مثل تاریخ بیهقی قرار نبود که ادبیات خلق بشه، اما بعداً به خاطر اینکه ویژگی‌های قرن پنجم رو داره به ما نشون میده،
بله،
ما ازش به عنوان یک اثر ادبی هم یاد
میدیم. ممنونم از توضیحاتتون این مومن. آقای سعید میر آخرلی پیامک دادن به ما از گرمسار، و همینطور آقای سلیمی از شهریار، آقای احمد رضا محمدی از سمیرام گفتن که پاسخ کرمانشاه. در فرصت‌های بعدی باز هم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌ها خواهیم رفت.
کهن یادگار.
گفته شده که تاریخ شفاهی جدیدترین و در عین حال کهن‌ترین شیوه تاریخ نگاری است. کهن‌ترین است زیرا انسان‌ها تاریخ خود را از طریق نقل و روایت اشعار و افسانه‌ها به نسل بعدی انتقال دادند. این شیوه در ایران و اسلام هم سابقه‌ای دارد، اما جدید است زیرا پس از جنگ جهانی دوم بود که با اختراع ضبط صوت تاریخ شفاهی به عنوان یک منبع تاریخی با ارزش پذیرفته شد. در این بخش جناب دکتر تهرابند، استاد دانشگاه و پژوهشگر، درباره تاریخ شفاهی و اساطیر ایران میگن. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام آقای دکتر.
سلام عرض ادب جناب مؤمنی عزیز، جناب معنوی بزرگوار، عرض ادب دارم خدمت یکایی که شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. امروز گاهی بحث میشه در این باره که آیا در زمان ما هم اسطوره ها وجود دارن، اسطوره سازی میشه و بعد ارجاع داده میشه به اینکه همین امروز هم اسطوره ها بسیار وابسته به فرهنگ شفاهی و به زبان هستن که مردم درباره چه کسی صحبت میکنن و اون رو در واقع نمادی از آمال و آرزوهای خودشون میبینن. در طول تاریخ این اسطوره ها، یعنی صحبت از در واقع اسطوره های تاریخی میخوایم بکنیم، این اسطوره های تاریخی ما چه کارکردی داشتن، چه چیزی رو با خودشون حمل میکردن آقای دکتر؟
نکته خیلی مهم رو شما فرمودیم. ما در حوزه فلسفه تاریخ به یه بحث خاص و مجزایی رو در متن فلسفه تاریخ داریم تحت عنوان شخصیت در تاریخ.
بله.
که برخی از مورخی مثل پلخانوف در این زمینه بسیار کار کرده و نظرات جالب رو در این زمینه داده. اما از همین فرقای صحبت شما میخوام استفاده کنم به این مسئله بپردازیم که در قالب تاریخ شفاهی هست یا اون چیزی که سینه به سینه در متن جامعه در بین نسل ها مطرح شده، بخشی از شخصیت ها، آن چیزی که آمال و آرزو یا در واقع آرمان های یک جامعه است در قالب یک شخصیت مثلا نقش پیدا کرده.
بله.
به عنوان مثال در طول تاریخ ما شخصیت مثل پوریای ولی رو داریم یا مثلا جهان پهلوان تختی رو داریم. اینها در واقع در نوع عملکردشون، نوع شیوه ارتباطشون در سطح جامعه، آن چیزی که اقوال و گفتار عامه مردم بوده، از اینها یه شخصیت‌های برجسته و در این حال تأثیرگذار یاد شده.
بله.
و هرگاه جامعه احساس بکنه که نیاز به یه واکاوی یا در واقع برایند پردازش خاص در حوزه ارزش‌ها و فرهنگ‌ها هست، شخصیت هایی که در همین راستا و بر اساس الگوی فرهنگ یک جامعه درست پیش رفتن و به تعبیری اون فضای ارزشی جامعه رو حفظ کردن تبدیل میشن به اسطوره ها. ما اتفاقا در قالب فرهنگ شفاهی خودمون یا تاریخ شفاهی خودمون یک بخشی رو داریم تحت عنوان عیاران و پهلوانان که در مقابلش طراران هم هستن.
بله.
خب این بحث عیاران و عرض کنم خدمت شما پهلوانان، اون بخش اسطوره ما رو تحت تأثیر خودش قرار داده، یا حتی به شاهنامه سترگ و عظیمی مثل شاهنامه فردوسی نگاهی داشته باشیم، میبینیم که مبنای پردازش شخصیتی مثل فردوسی علاوه بر منابع مکتوب، نگاه به فرهنگ شفاهی و تاریخ شفاهی هم هست و در گفتمان خودش به این مسئله اشاره داره میکنه که ما شخصیت هایی هستیم که رستم رو به نوعی بازنمایی کردیم. رستم یلی دو در سیستان منش کردنش رستم دستان یا داستان مصداقی از این جریان هست.
به گفته باستان زیاد استناد میکنه فردوسی.
دقیقاً همینطور هست که شما اشاره فرمودین. پس بنابراین اون فرایند اسطوره‌سازی هست.
بله.
و اتفاقا در دوره صفوی ما شخصیت های زیادی داریم. در دوره صفوی خود اصلا شاه عباس رو اون فرهنگ عامه ما به عنوان یک شخصیت خاص مطرح میکنه، یا
بله.
اقوال و قصه هایی از محمود غزنوی مطرح میشه که در بین عامه مردم میچرخید و در واقع از اقوال مردم، صحبت های مردم، آن چیزی که در مورد حکومتش بازتابش هستش استفاده میکرد.
بله.
پس بنابراین این فرایندی که حالا در متن تاریخ شفاهی هست این مسئله پوشش میده. ما یک کتاب ارزشمندی رو در حوزه فلسفه تاریخ تحت عنوان تاریخ چیست، یه جمله قشنگی داره ای اچ کار.
بله.
میگه که اگر ما بخوایم به تمام رویدادهای تاریخی جوامع مختلف انسانی و رویدادهای اون رو بپردازیم، کاغذها و جوهرها کم میاد.
بله.
و مستاق میاره، میگه که فردی که زنجبیل فروش در کنار خیابون هست، اون هم در طول روز و شب و در سال به تاریخ میپیونده، اما اون در واقع به تعبیری چینش و گزینشه و عینیت بخشی در تاریخ هستش که یک سری از محدودیت ها رو در فرایند تاریخی ایجاد میکنه. اما به هر طریق ما میتونیم بگیم که این فرایند مهم تاریخ مکتوب ما وابسته به تاریخ شفاهی است و خوشبختانه طی دهه‌های گذشته به این مسئله پرداخته شده و خیلی هم کمک میکنه به گسترش در واقع تاریخ و هویت و ابهام‌زدایی در متن تاریخ، که این خیلی کمک میکنه به رشد و توسعه یک جامعه و تعبیری جامعه‌ای که بتونه تاریخ خودش رو بدونه و بهش بپردازه تکرار هم مجزا و منفک میشه. این مسائلی هست.
آی دکتر تهرابند، فکر کنم متاسفانه ارتباطمون قطع شد.
بله
آی دکتر تهرابند عزیز.
بله، حالا نمیدونم اگه بخوان دوباره این ارتباط رو برقرار بکنن یا نه، اما نکته که من میخواستم از آقای دکتر هم بپرسم و حالا به عنوان یه نکته اینجا مطرحش میکنم اونه که امروز خیلی از مستند صحبت کردن در واقع صحبت به میان میاد و میگن که مستند صحبت کن، در حالی که خیلی از این شخصیت های اسطوره‌ای در واقع برساخته هستن بر اساس فهم تاریخی، یعنی خیلی وقتا حتی سندی هم براش نداریم، اما اون فهم تاریخی که در طول هزاران سال به وجود اومده و به ما منتقل شده در برساختن یک شخصیتی حتی مثل پوریای ولی و تخی هم موثره، که در واقع میتونیم بگیم که این بخش اون بخش‌های غیر مستند تاریخ ما رو هم تحت پوشش قرار میده.
بسیار عالی. خب متاسفانه آها خب ارتباطتون برقرار شد. بله. دوباره آی دکتر تهرابند عزیز
مجدد سلام.
بله متاسفانه
ارتباط قطع شد.
یه دقیقه فرصت داریم که جنبندی.
بله بله، من یه جنبندی داشته باشم. عرضم این هستش که تاریخ مکتوب هر جامعه وابستگی اساسی به تاریخ شفاهی داره. شاید بله. مثلا ذهنیت بر این مبنا باشه که تاریخ شفاهی تقریبا از بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفته با توجه به ورود تکنولوژی و ثبت و ضبط گفتارها و اقوال‌ها، اما به هر طریق ما یک فرایندی داشتیم به ویژه غنای ادبی ما و اساطیر جامعه ما خیلی کمک کرده به اینکه ما بخش مهمی از تاریخ در واقع مکتوب خودمون رو تکمیل بکنیم به واسطه نوع روایت و اقوالی که وجود داشته. مثلا اشعار عامیانه ما در مورد لطفعلی خان زند چه چیزایی رو داره بیان میکنه و جاری و ساری هستش، یا در رابطه با اقوال و قصه هایی که در رابطه با عرض کردم خدمت شما و عزیز شنونده جان پهلوان تختی یا در رابطه با پوریای ولی، همینا به نوعی تاثیرگذار هست در تکمیله تاریخ کشور از اون که بسیار قدیمی پربار و با اصالت هست.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر.
زنده باشید.
سلام عرض می‌کنم شما. خدا
موفق باشید. خدا
خدا قدیمی‌ترین متن شناخته شده ادبیات ایرانی و مهمترین اثر تاریخی ادبی و هنری زمان هخامنشیان متعلق به کجاست؟ 1. ایلام 2. همدان 3. کرمانشاه 4. خوزستان شماره تلفن 220-485 و سامانه پیام کوتاه 30558. و بگم که هلوش 5-6 دقیقه دیگر هم فرصت دارید که پاسخاتون رو برای ما ارسال کنید. آقای کریمی از کرمانشاه، آقای محمدی از تهران گفتن که پاسخ صحیح کرمانشاه. خانم محبی از ساوه، آقای عبدالی از تهران گفتند خوزستان. خب قطعا بازم به سراغ پیامک‌های شما دوستان شنونده خواهیم رفت، اما گزارش رو همکار گزارشگرم خانم نجفی آماده پخش کردن که در این لحظه با هم می‌شنویم.
خوبان رادیو سلام، وقتتون بخیر باشه. در دومین نمایشگاه ملی ساترا در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه حضور پیدا کردیم و گفتگو می‌کنیم با جناب آقای دکتر محمد حسام‌پور. لطفاً خودتون رو کامل معرفی بفرمایید و در خصوص این نمایشگاه توضیحاتی رو ارائه کنید.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ، بنده محمد حسام‌پور هستم، معاون پایش و نظارت ساترا. امسال رسانه‌های مختلفی که از ساترا مجوز گرفتن در این نمایشگاه حضور دارن، رسانه هایی که ممکنه محور فعالیتشون حوزه های تخصصی آموزش یا حوزه های برحال سرگرمی یا حوزه های کودک و نوجوان باشه، در این گرده همایی و در این دوره همی جمع شدن. این نمایشگاه ساترا و نمایشگاه رستا در واقع برای تسهیلگری و حمایت ساترا و سازمان صدا سیما از رسانه های صوت و تصویر فراگیر گرفت. این نمایشگاه فرصتی می شود که رسانه هایی که در سراسر کشور فعال هستن، از شهرستان‌های مختلف، از استان‌های مختلف در این نمایشگاه حضور پیدا بکنن، یک هم‌افزایی و یک تجربه نگاری و یک همگرایی بین رسانه‌های مراکز مختلف و رسانه‌هایی که در تهران فعال هستن شکل بگیره، از بعد هم‌افزایی که می‌توانن فعالان این صنعت داشته باشن. یه بخش دیگه ایش بحث اینه که مردم و مخاطبین این رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر که امروزاً در سبد مصرف رسانه‌ای مردم رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر نقش جدی دارن، خب از نزدیک بتونن آشنا بشن با مسئولین و عوامل تولید برنامه و انتشار برنامه در این رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر. شکل سومی و به هر حال مزیت سومی که این نمایشگاه میتونه داشته باشه، بحث به هر حال شکل گیری و هویت پیدا کردن به مجموعه تشکل یا مجموعه خود این رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر که ما به عنوان مجمع رسنا میشناسیم. بخش بعدی ارتباط و تعامل بخش خدمات دهنده ها با حوزه های تولید محتوا و انتشار محتوا است. به عنوان مثال کانون تهیه کنندگان رسانه های دیداری در مجموعه حضور دارن، اونها اومدن از مجموعه به هر حال سامانه ثبت طرح و ایدهشون رو نمایی کردن. بحث نظام صنفی و نظام حمایت از تولید کنندگان حرفه‌ای و زمین سازی برای رشد و نمو استعدادهای جدید و نو در تولید و انتشار محتوای رسانه های صوت و تصویر فراگیر، خب خدماتیه که این مجموعه ها می توانند بدن و این رسانه ها و این افراد و این شرکت ها مؤسسه که حضور دارن در این تعامل رو در رو با رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر زمینه کارها و اقدامات بعدی رو فراهم میکنن. این در شمای کلی که من میتونم از نمایشگاه خدمتتون عرض بکنم.
سپاس فراوان از شما، خدا نگهدار.
خب و حالا صفحه دیگر از مجله رادیویی سرزمین من رو تقدیمتون خواهیم کرد، اما قبلش من یک بار دیگه پرسش رو مطرح بکنم. قدیمی ترین متن شناخته شده ادبیات ایرانی و مهمترین اثر تاریخ ادبی و هنری زمان هخامنشیان متعلق به کجاست؟ 1. ایلام، 2. همدان، 3. کرمانشاه، 4. خوزستان، 220-485-30558.
پاسخ مسابقه‌تان گزینه 2 کرمانشاه، مرتضی کریمیان از شهرستان مبارکه اصفهان.
گزینه 3 بیستون کرمانشاه، احمد بخشی صابر.
جواب مسابقه کرمانشاه، قاسم حیدریان، تهران.
بیستون کرمانشاه، عبدالمحمد خادمی.
بی نهایت سپاسگزاریم که همراهی میکنید با مجله رادیویی سرزمین من.
آن سوی تاریخ.
سال 57 سالی فراموش نشدنی و ماندگار در تاریخ این سرزمینه. 22 بهمن سال 57 روز به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی مردم ایرانه که برای پیروزی از پیشتر تلاش کردند و دست به دست هم دادند. جناب آقای ساجدی تحلیلگر مسائل سیاسی از وقایع دی ماه سال 57 یعنی یک ماه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی خواهند گفت. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام به شما، روزتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت همکاران ارجمند، شنوندگان گرامی، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید آقای ساجدی، بفرمایید امروز چه برگی رو قراره برای ما رو بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که دقیقاً در همین ایام، یعنی همین یک روزه، در طول سال دی ماه 57 شاه بیاد یک مصاحبه تلویزیونی میکنه، میگه من به زودی ایران رو ترک میکنم.
بله.
طی این صحبتهایی که میکنه، یعنی چند روز آینده، منتظر این بوده که ببینه آیا بختیار از مجلس رأی اعتماد میگیره یا نه. بختیار هم آماده کرده بود که نخست وزیر بشه، اما تو به شرط داشته بود. شرط اولش این بود که شما از کشور رو ترک کنید به بهانه معالجه و یا گذشت احنام، و دو این که من ارتش پوچم رو به عنوان وزیر دفاع منصوب کنم. ارتش پوچم در برنامه های قبلی خدمتتون گفتم شوهر شمس بود، آلودگیش نسبت به مسائل جنایی میان افسران رژیم شاه از همه کمتر بود، دنبال کار رفاه خودش بود.
بله.
شاه موافقت میکنه، به جمع اعلام میکنن، جمع شبانه زنگ میزنه به فردوس، میگه کجا هستی؟ یا تو بیا خونه من یا من بیا خونه تو، باهاش یه مشورتی میخوام بکنم. فردوس میگه من میام. فردوس میره خونه ژنرال جمع، میبینه چند نفر افسران آلودگی هستن. جمع بهش میگه بکشتش کنار، میگه شاه به من چنین پیشنهادی داد، بختیار گفته من بشم وزیر دفاع، نظر تو چیه؟ ارتش بود طوفانیان اونجا بوده، میگه که اگر تو این تصمیم رو بگیری قبول کنی، من تمام ارتش رو در اختیار تو قرار میدم. یک سرهنگ ارتشی اونجا بوده به نظام الدینی بعد میگرده به این، میگه که این ارتش بود طوفانیان اختیار خودش هم نداره، داره تو رو تو تله میندازه. من اگه جای تو بودم میرفتم به شاه میگفتم من معذورم، استعفای منو بپذیرید، فردش من بلافاصله ایران رو ترک میکردم. جمع این کار میکنه، میره پیش شاه میگه من معذورم، بلافاصله کشور ترک میکنم. فردوس میگه این اتفاق دو تا تحلیل داره، آیا این سرهنگ نظام که در سن 40 سالگی از سمت خودش برکنار شده بوده دنبال انتقام از شاه نبوده که احتمالا دست به کودتا بزنه، یک مسئله است. دکتر دوم که احتمالا میگه که ممکن بود بخواد که به جمهوری اسلامی نزدیک بشه، پس برای نزدیک شدن به جمهوری اسلامی جمع مانع کارش بوده، چون جمع خوشنامتر از این بوده، باید جمع از سر صحنه این میرفته کنار. علاوه بر این دو مسئله، این ایام بسیار مهمی بود.
بله.
و میرفته که شاه آماده بشه برای ترک کشور.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای
سیدی عزیز، قربان شما،
خدا حافظتون.
خب مهلت پاسخگویی به پرسش برنامه به پایان رسید، اما چون هم حجم پیامک ها زیاد بود هم تلفن ها، به رسم ادب میریم باز به سراغ پیامک ها و تلفن های شما عزیزان.
زهرا روی از مازندران شهرستان بابل.
جواب مساوی کرمانشاه محمود قانی از بگستان.
نصیب و والیزاده گزینه 3 کرمانشاه.
آقای راسخ از لاریجان گفتند ایلام، آقای غلامرضا غلامی از قزوین گفتند همدان، آقای عربی از تهران گفتند کرمانشاه، خانم ساره عبدالملکی از ساوه گفتند کرمانشاه، و همینطور خانم ساناز یاریپور هم گفتند پاسخ صحیح کرمانشاه است. خب اما پاسخ صحیح رو از زبان آقای مؤمنی بشنویم.
بله، پاسخ کرمانشاه و کتیبه بیستون که گزارشی است از شرح پیروزی داریوش بر گئومات که خودش رو بردیا پسر کوروش معرفی میکرده و در واقع مدت کوتاهی هم پادشاه شد، اما بالاخره برکنار شد.
بسیار عالی، ممنونم از شما. به
سلامت باشید.
برگزیده هم بله. مشخص شد آقای اسماعیل شجاعی از شاهرود که ویژه بهشون
مبارک.
تبریک میگیم. ممنونم آقای مومن.
سلامت باشید، خدا نگهدار، روز بخیر.
و سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. خداحافظ.
جون دلم بفهم ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته شما بگو چی کار کنم گفتن که کار بیسته
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته وقتی که لنت ترمز لنت مدرن تندیسه فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشمارسه اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه
اینه اومدی که فقط رو خدافزی کنید چرا اینجوری شدیه ها؟ که هنو فستا شموم نشده تلویزیون خوب با قیمت مناسب با اقساط طولانی در سرای ایرانیه
آخر قیمت در سرای ایرانیست
رفتارش عجیب شده اصلا نمیتونم بفهممش از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم
نه بابا
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز
خواهر یه دقیقه اجازه بده بهتره به جای که انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری
همراز اول؟
آره همراز اول
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه؟ شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20%ش رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
با اعلام ساعت 14 در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ به نام خدا خداوند بزرگ و مهربان همراهان گرامی سلام نوبت میرسه به نخستین برنامه در بخش دوم برنامه مکتب سلیمانی که تقاضا میکنم همراه با ما بشنوید
من پاسدار قاسم سلیمانی پاسد کادر سپاه پاسداران کرمان
حرکت بکنیم برای گرفتن انتقام خون این مردم مرتضبی که در شهرهای ما اینطور دارن مظلومانه شهید میشن
مکتب سلیمان
قاسم سلیمانی
قاسم سلیمانی
سلیمانی هو قاعد قوة القدس
به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ سلام و درود بر شما از این لحظه کنار توجه و تأمل شما هستیم در برنامه مکتب سلیمانی در این برنامه اختصاصا خواهیم پرداخت به کتابها داستانها و روایتهایی که درباره شهید قاسم سلیمانی نگاشته شده چه پیش از